سلام، به بخش خبری ساعت 10 از رادیو فردا خوش اومدید. من سپید بهکام هستم. احمد منتظری یک روز پس از بازداشت برای 8 روز به مرخصی آمد. دونالد ترامپ خواستار گسترش زرادخانه هسته‌ای آمریکا شد. و سناتورهای آمریکایی خواستار اقدام وزیر خارجه در مورد کشتار زندانیان سوری شدند. احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری که روز چهارشنبه بازداشت شده بود، شامگاه پنجشنبه برای 8 روز به مرخصی آمد. کانال تلگرامی دفتر آیت الله منتظری پنجشنبه شب در خبری اعلام کرد که احمد منتظری از زمان بازداشت در سلول انفرادی بوده است. احمد منتظری در پی انتشار فایل صوتی آیت الله حسین علی منتظری درباره اعدام‌های سال 67 در آذر ماه گذشته به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق انتشار فایل صوتی محرمانه و تبلیغ علیه نظام در مجموع به 21 سال زندان محکوم شد که سپس این حکم به 6 سال کاهش یافت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواستار گسترش زرادخانه هسته‌ای این کشور شده و گفته است که آمریکا باید در صدر همه قدرت‌های هسته‌ای قرار گیرد. دونالد ترامپ در مصاحبه اختصاصی با رویترز گفت او نخستین کسی است که علاقمند است هیچ سلاح هسته‌ای وجود نداشته باشد، اما اضافه کرد که ایالات متحده نباید هرگز از دیگر کشورها عقب بیفتد، حتی اگر آن کشور دوست آمریکا باشد. به گزارش رویترز، به نقل از یک مؤسسه مخالف سلاح‌های هسته‌ای، هم‌اکنون روسیه 7300 کلاهک هسته‌ای و آمریکا 6970 کلاهک هسته‌ای دارد. بنابر این گزارش، بر اساس پیمان استارت نو که در سال 2010 بین مسکو و واشنگتن منعقد شد، دو کشور باید زرادخانه هسته‌ای خود را تا سال 2018 به یک سطح برسانند و این توازن را برای 10 سال حفظ کنند. سناتورهای دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در آمریکا روز پنجشنبه خواستار اقدام مناسب رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در مورد آنچه کشتار سیستماتیک زندانیان سوری توسط حکومت بشار اسد خواندن شدند. باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سنا و شماری از سناتورهای دیگر رفتار حکومت سوریه را که در گزارش اخیر عفو بین‌الملل به آن اشاره شده محکوم کردند. این سناتورها در نامه خود به وزیر خارجه آمریکا نوشتند با توجه به گزارش‌های قانع کننده و روشن و معتبر از رفتار حکومت سوریه و از جمله استفاده از سلاح شیمیایی، بمب‌های بشکه‌ای علیه غیر نظامیان، اسناد کافی برای متهم کردن بشار اسد به جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت وجود دارد. دولت سوریه گزارش عفو بین‌المللی را جعلی می‌خواند. جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی متشکل از طیف‌های مختلف اصولگرایان روز پنجشنبه 5 اسفند با انتشار اسامی 21 کاندیدای مورد نظر خود از زبان مرضیه وحید دستشردی سخنگوی این تشکل اعلام کرد که از این 21 نفر در نهایت 10 نفر نهایی شدند که به زودی نام آنها اعلام می‌شود. این در حالی است که جبهه پایداری نزدیک به مصباح یزدی نامزدی را معرفی نکرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، افراد منتخب فهرست جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی باید تعهد دهند که به نفع نامزد اصلی کناره‌گیری کنند. نام سعید جلیلی، محسن رضایی، ابراهیم رئیسی و محمد باقر قالیباف در این فهرست 21 نفره به چشم می‌خورد. به پایان یک بخش خبری دیگه رسیدیم. برنامه‌های تصویری رادیو فردا رو میتونید از ماهواره یاهصد نگاه کنید با این تنظیمات: پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز و سیمبل ریت 27500. از اینکه ما رو در این بخش خبری همراهی کردید از شما سپاسگزارم.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما دکتر مهدی خزعلی است. آقای خزعلی که از مهمترین منتقدان حکومت اسلامی ایران و رهبری آیت الله خامنه ای در داخل کشور است. او فرزند آیت الله ابوالقاسم خزعلی، یکی از روحانیون تندرست که پسرش را گمراه خواند. آقای خزعلی دکتر چشم پزشک است ولی بیشتر به فعالیت های سیاسی و فرهنگی می پردازد. او مدیر انتشارات حیان است و در وبلاگش از حکومت ایران شدیداً انتقاد می کند که از راه اسلام خارج شده است. آقای خزعلی در سالهای اخیر بارها بازداشت شده و پس از اعتصاب قضاهای طولانی از زندان آزاد شد. او در تهران زندگی می کند و من تلفنی با او گفتگو کردم. آقای خزعلی خیلی ممنونم که در برنامه میزبان شرکت می کنید. من در ابتدا می خواستم از شما بپرسم که برای مهمانی شامتون کیا را دعوت کردید؟
اونهایی که در زندگی من تأثیر گذاشتند، اینها رو دعوت کردم. شاید ترکیب عجیبی باشد، میخواهم حرفهایم رو بزنم، اما اون حرفهایی که نتوانستم در طول عمرم بیان کنم میخواهم از زبان بزرگانی بیان کنم که شاید حجت باشد. به عنوان اولین میهمانی که فکر میکنم خودم در تمام عمرم بر سر خانه او نشستم و هرچه دارم از معارف دینی از اوست، امیر مؤمنان علی علیه السلام است. دومین میهمانی که فکر میکنم راه مبارزه و آزادگی رو من یاد داد، سرور آزادگان جهان حسین ابن علی است. و سومین حضرت حافظ است و چهارمی سردار سازندگی امیر کبیر و پنجمی پدرم.
من بعداً از شما میپرسم که به هر حال به چه دلیل شما این مهمونا رو دعوت کردید، ولی قبل از اون میخواستم بپرسم که برای این مهمانی شام آیا میتونید موسیقی هم با توجه به مهمونایی که دعوت کردید موسیقی هم پخش کنی و موسیقیتون چی هست؟
من واقعش موسیقی هولد تلفنم رو حتما شنیدید، در واقع روزی تو خواهی آمد از کوچه های باران، اثر محمد اصفهانی یا اسم اصلی که هم کلاس ما بود در دوران مدرسه آقای مهدی واعظی. واقعش برای من یک انتظار رو میرساند، انتظار آمدن منجی موعود است که میخواهد بشریت رو از این غم نجات بده. و فکر میکنم اگر پدرم که اصلا اهل موسیقی نبود، قطعا با این موسیقی به وجد میاد و بقیه هم طبیعتا اینهایی که انتخاب شد، همه اینها منتظر منجی موعود بودند و قطعا این موسیقی مناسب برای حال مهمانان ما.
مهمان اولتون علی ابن ابی طالب، امام اول شیعیان، برای چی حضرت علی را دعوت کردید؟
امیر مؤمنان انسانی است دارای همه ابعاد که از هر جهت نگاه می‌کنیم انسان کامل است. من علی را بالاتر از این می‌دانم که فقط بگویم شمشیر خداست. امیر مؤمنان وقتی که کنار یک پیرزن بیوه یا یتیم کوفه می‌نشیند، می‌گرید، صورتش را مقابل آتش تنور می‌گیرد و می‌گوید بسوز، چرا از اینها بی خبر بودی؟ اگر خلیفه ایست که 25 کشور امروز جهان تحت امپراتوری اوست، اما در دادگاه خودش حاضر می شود و چون اقامه شهود و بیانه نمی کند، عبایش را مرد یهودی می دهد و اعتراض نمی کند، و وقتی قاضی او را با کنیه یعنی احترام بیشتر و طرف دعوا را به اسم صدا می کند، قاضی را مورد مؤاخذه قرار می دهد، چرا به من احترام بیشتر کردی؟ خلیفه مسلمین امپراتور، پادشاه که بیاید و دادگاه را ببازد، ما در این 37 سال ندیدیم یکی از این مسئولین نظام جرأت کنند بیایند دادگاه و جواب شکات را بدهند. اما علی میآید و محکوم هم میشود. این زیبایی‌های علی است. علی در اوج قدرت وقتی که خلافتش را قصد میکنند، وقتی بناس صبر کند، اونقدر قدرت دارد که صبر میکند، نمیگوید من به ضرب شمشیر میتوانم حکومت را بگیرم، چون بنا نیست حکومت با شمشیر بکند، بناس مردم بخواهند از او تقاضا کند تا امور جامعه را اداره کند. تمام مسیر را هم میبینم تنها خلیفه ای از خلفای راشدین که حاضر نشد دم خونش بیعت کنه، گفت من بایستی برم در اون محل عام یعنی مسجد النبی، بیایم اونجا با همه مردم یعنی دموکراسی یعنی رأی مردم رجوع کرد به بزرگترین اجتماع که همه باشن و بعدم گفت این امر شماست، حکومت امر شماست، به هر کی میخوام بدین. و اصرار کردن پذیرفت و وقتی پذیرفت از حقوق مردمی که وکالت دادن و او را انتخاب کردن به شایستگی تا آخر ایستاد و دفاع کرد. من فکر میکنم سیره علی اینقدر بلنده و زیباست که بهترین الگوست برای ما. اگر ما در واقع به سیره علی عمل میکردیم امروز در جمهوری اسلامی به این وضع نابسامان گرفتار نمیشدیم.
حالا میرسیم به مهمان دوم شما، فرزند امام علی، امام حسین.
زمان ما، من احساس میکنم امروز در زمانه حسین قرار داریم، یعنی همه راه‌ها رو بر ما تنگ کردند و ما بایستی حسینی باشیم، به مبارزه پردازیم، چون راهی دیگر نداریم. ما همه راه‌ها رو رفته‌ایم، سر جنگ هم نداشتیم، داعیه حکومت و قدرت هم نداشتیم، اما در واقع جناح حاکم همه راه‌ها رو بسته، در واقع ما رو بین ذلت و شهادت قرار داده، یه همچین فضای تنگی بر ما درست کرده و دنیای استکبار ما رو در یک وضعیت اینگونه قرار داده به واسطه وضعی که قرار گرفتیم و اینکه انقلاب کردیم و اینکه بعد از انقلاب گرفتار استبداد دینی شدیم که به مراتب خطرناکتر و سختتر از استبداد چکمه است. در واقع همون وضعیتی که حسین ابن علی گرفتار بود، مقابل کسانی باید می ایستاد که فساد دارند، مثل ما که اختلاس و چپاول داریم، ولی به نام دین میگویند ما خلیفه پیامبر هستیم، ما امام المسلمین هستیم. این قرابت و نزدیکی باعث می شود که ما بیشتر دقت کنیم در سیره و زندگانی امام حسین علیه السلام و ببینیم او چه کرد و ما چه باید بکنیم.
میرسیم به مهمان سوم شما، حافظ.
من حافظ رو یک رند آزاده پاکباز میبینم که در شرایطی زندگی کرد که استبداد دینی، خشونت دینی بیداد میکرد. یک طرف امیر مبارز الدین بود که به قول خودش میگه 800 نفر رو به دست خودش سر بریده است و می نشست قرآن می خوند، بین قرائت قرآن سر می برید و بعد دوباره دستشو می شست و قرآن می خوند. و بعد از اون تیمور لنگ که حافظ قرآن بود در مقابل سپاهش یک قرآن بزرگ بر عرابه حمل می کرد. در یه همچین زمانی حافظ گرفتار حاکمان دین فروش در واقع متظاهر است که میکده ها رو، میخانه ها رو به تعبیر ما بگوییم در واقع عرفان و دل رو بستن و فقط دنبال شریعت و زهد و ریا و مسجدن و دارن ریا میکنن. و میبینم تمام راهکارهای ما که حافظ با رندی راه رو به سمت عشق و معرفت گشوده دست این مرد است. در شرایطی که خشونت دینی بیداد میکنه و به نام دین همه معارف رو دارن توقیف میکنند، از طریق حافظ ما میتوانیم راه رو باز کنیم و مردم رو هوشیار کنیم. در واقع زیربنای حرکت فرهنگی است، بعد سیاست. داره این حافظ اون زیر ساخت رو درست میکنه در دنیای امروز، در ایران امروز.